سلیمانی توی سردار دل ها.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می‌دانند.
بعد این قطعه زیبا رو جابر شربتی از هنرمندان خوب اهل استان گلستان اجرا کردن در وصف سردار دلها. اینجا برنامه شبهای ایرانه، از صدای مرکز گلستان در خدمت شما هستیم. ساعت هم 1:20 بام داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیلانیم عاشق مهربانیم، ساده دلم همسایه آوگلم. سلام، خسته نباشی بزرگواران عزیزان، زحمت که شفا ایران از گلستان عزیز با همت با اتحاد برادری با پشتیبانی از مسئولین عزیز بزرگوار که انشاءالله همه مردم عزیز ایران باید دست دست هم بدن با اتحاد برادری که برای پیشرفت کشور عزیز ایران ما، پیشرفت خودشون، خانوادیشون و همه ی ارزش های پاکمون انشاءالله که همیشه ماندگار و پایدار باشه تا ظهور عدد مهدی عجل الله تعالی فرج شریف. از غیره ما گفتن یک دست در داره، بس همه با هم، یعنی اگه بخوایم همه با هم تلاش بکنیم، دنیا گلستان که گلستانی، از گلستان هم بسیار گلستان میشه، میشه بهشت. سید علی حسینی از تمام استان گیلان، شهر خوشگوی جروسته بسدیم، به زبان گیلکی که بلا میسن یا علی.
جان قربان، ممنونم از شما، عزیز ما هستید. همه شما شنوندگان نازنین نوشتن سلام به مدافعان سلامت که خودشون آینده سازان هستند. دختر من پرستار بیمارستان امام اهوازه. آقای جاسم خالقی این پیامک رو فرستادن، خدا حفظشون بکنه. یه خدا قوتم بگیم به همه پرستاران و کادر درمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و تشکر از عوامل محترم شبهای ایران رادیو گلستان. آینده رو باید به نواهامون، بچه هامون بسازیم حقیقت، که در آینده هم اونا آیندگان رو بسازند و انتظارم بهترین انتظار فرج آقا امام زمان است و خیلی ها انتظار داشتن که مسافری داشتن ولی مسافرشون نیومد. چرا؟ به خاطر که شهید بود. همه مادرهای شهدا چشم انتظار بودن شهدا را فراموش نکنید، حتی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنونم از شما شنونده گرامی. عباس محبوبی از مرند برامون نوشتن سلام خدمت شما، آینده رو با استفاده از تجربه گذشته میشه رقم زد. ممنونم از شما آقای محبوبی. خدمت شما عرض بکنم لالایی ها نغمه های دلنواز مادرها و مادر بزرگ هاست به فرزندانشون، فرزندانی که آینده سازن و باید گوش جانشون پر بشه از نغمه های سرزمین مادری. لالایی ها واگویه دلتنگی ها و آرزوهای مادران است. با گفتن لالایی هم مادر آروم میشه هم کودک. عجیبه، اما مرور لالایی های مادرها و مادر بزرگها هم زیبا و شورانگیزه. واقعا خانم اسدی و یک بسته صوتی زیبا که با احترام تقدیم شما میشه.
بعد از خواب آرام دیشب با حسی عالی بیدار شدم و دلم هوای سفر کرد. سفری هرچند کوتاه، و حرکت کردم به 30 کیلومتری غرب شهرستان گرگان، روستایی در حوالی شهرستان بندر ترکمن. قدم زدن در کوچه های سنگ فرش روستای سیجوال لذت بخش است و بهتر از آن دیدن خانه های دو طبقه روستاست که گاه رنگ آبی آسمانی به خود گرفته و گاه زرد و گاهی مغز پسته‌ای، با گچبری های سفید، خانه های دو طبقه با تلار و در و پنجره چوبی و حیاط هایی که در ندارد. شاید همین باعث شده که دخترکان ترکمن با آن پیراهن‌های بلند و چارقدهای گلدار با صمیمیتی فراوان دست در دست هم بازی می‌کنند و شعر می‌خوانند. شعرهای امروز کودکان روستا شاید ریشه در آواهایی دارد که مادرانشان چند صباح پیش برایشان زمزمه کردند.
او دی بالی مولی لا شکر الحمدی لیلا که ونی احوه دیدن ابراهیم مالی لیلا.
آوای هودی زنان ترکمن هنوز در گوشم بود که دیدم چیزی حدود 10 کیلومتر از سیجوال دور شدم و در همین فاصله کوتاه رسیدم به سرزمینی که مردمانش با گویش محلی مازنی صحبت می کنند. روستای مهتر کلاته با خیابانهایی که آسفالت هست و کوچه هایی که خاکی و گاهن سنگ پاشی شده و خانه هایی که سقف های حلبی دارد و دیوارهایی از جنس سنگ و گچ و سیمان. وقتی در حیات خانه ها باز میشه درخت های انار رو میبینی با انارهایی آویزان بر شاخه ها و کمی آن طرف در آن گوشه باغچه درخت پرتقال و نارنگی زینت بخش هر حیاتی است با آن میوه های خوش رنگش. اما آنچه که در این حیات زیبا میدرخشد آن مادر بزرگ نازنینی است که با آن چارقد گلداری که دور گردنش گره زده بود روی سکو نشسته بود، با آن پیراهن سبز گلدارش با گلهای قرمز و زرد، پیراهن گلداری که فقط مادر بزرگ حکایتش را میتوانست برای نوه‌هایش تعریف کند.
اون موقع پدر بزرگ شما نه برای ما گل خرید نه دست گل خرید، اما پارچه پیراهن می‌خرید، گلدار می‌خرید.
بی بی زبیده گاهی داستان‌هایش را به نثر و گاهی هم آنها را به نظم برای فرزندانش تعریف می‌کند.
لا 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 گل لاله ترو باندم بگاوره گاوره رو تلو کرم زبر باندش قلم کرم لا 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 گل لاله پلنگ در کوچه می ناله برای دختر خاله.
در همسایگی بی بی زبیده در همین مهتر کلاته مادری سیستانی زندگی می کند به نام خاتون. خاتونی که در گذشته های دور ترک وطن کرد و راهی گلستان شد و آب و هوای گلستان و میهمان نوازی مردم این دیار او را ماندگار کرد. خاتون با آن پیشانی بند مشکیش پیشانی نوشتش را با گویش خودش برای کودکانش روایت می کند.
لالای لالای گلی زیره بابا رفته زنی گیره مامان از غصه می میره ای دختر دختر امین تو منو بابا هر جا که قدم زنی زمین تو منو.
مادران سرزمین ما گاهی برای آرامش خواب دلبرکانشان داستان زندگی خودشان را برای آنها حکایت می کنند و گاهی نیز راوی داستان شیران سرزمینشان هستند.
همون بدوی که از مادر متولد شده تا اینکه خودش یه پدر خانه شد نیاز به یادآوری این حماسه ها لالایی ها و آداب رسومی که با خودش بزرگ شده را خواهد داشت. بعد از اینکه یه خورده چی شد داخل گهواره این مادرشون اون حماسه های گوناگونی که توسط پیامبران، توسط امامان معصومین و توسط دلاوران حتی ترکمن مثل گوروغلی، مثل سایر رزمندهایی که حتی در جنگ های دفاع حق علیه باطل که همین صدام یزید به ما تحمیل کردند خواهند داشت. ما در زمانهای گذشته پهلوانان و خانهایی داشتیم که جهت احقاق حق مردم ترکمن اینا مبارزه میکنن مثل آنگلی آچ و سایر سردارانش. گوروغلی را داریم که با ظلم و بیدادگری چکار میکنن، مبارزه میکردن و حق و حقوق مردم را تا میتانستن از ظالمان بگیرن.
خواب آرام دیشب من هم شاید به خاطر یاداوری لالایی های سالهای دور مادرم بود. لالا لالا کوی کوتر برمه نکن این به تور، این به گره رتو دنبه ته قمر دریا و دنبه، پسر لالا دتر لالا
پسر لالا دتر لالا، منی ارمون دل لالا نینی ماره خبر لالا، میدم شیشه دنیا سنگه میدم شیشه دنیا سنگه، منی دل دل بسی تنگه لالا 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 لالا، منی ارمون دل لالا 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 لالا.
به به چه نغمه زیبای این لالای آخری به ویژه شنیدیم. خداوند رحمت کنه همه مادرانی که آسمانی شدن و در جمع ما نیستن، سایشون بر سر ما نیست. یه خدا قوت بگیم به همه افرادی که در مشاغل شبانه خدمت میکنن، خصوصا مشاغلی که مرتبط با تولید ملیه. شاید ما خودمون تولید کننده کالا نباشیم، اما سهم ما حمایت از تولید کننده هایی که چرخ اقتصاد رو میچرخونن و تولیداتشون از چند جهت اهمیت داره. اول اینکه کالای ایرانی تولید میکنن و ما رو به خودکفایی میرسونن. دوم اینکه با فعالیت و پویایی مراکز تولید هر نوع کالای ایرانی جمع کثیری به کار مشغول میشن. سوم اینکه شکوفایی اقتصادی رقم میخوره و قطعا شکوفایی اقتصادی به نفع همه مردم ایرانه. نامگذاری چند سال اخیر رهبر انقلاب اسلامی عموما ناظر بر اقتصاد بوده، اما اگه بتونیم شعار امسال رو تحقق ببخشیم میتونیم به مقصد ترسیم شده در سالهای گذشته هم برسیم.
چقدر اسباب بازیت قشنگه،
کیف کن خارجیه.
چی بیکاریه؟
مگه کری؟
میگم خارجیه. آره خودم فهمیدم بیکاریه.
چی میگی تو؟ او بیکاری چیه؟
معلمم گفته اگه جنس خارجی بگیریم خیلی ها تو کشور بیکار میشن.
اگه جنس خارجی نخریم چی؟
اون وقت کشورمون قوی میشه. مگه خودت نگفتی میخوام برای کشورم مفید باشم؟
حمایت از تولیدات ایرانی را به کودکانمان آموزش دهیم. سال جهش در تولید گرامی باد.
در این برنامه ازتون خواستیم به ما بگید آینده رو چی میسازه؟ آینده رو کی میسازه؟ 017-31-16-2100 شماره تلفن ماست و 30-13-68 سامانه پیامکیمون. واقعا من همینجا عذرخواهی بکنم، واقعا نمیشه توی این برنامه همه پیامک ها رو خوند یا همه تلفن ها رو پخش کرد. عذر ما رو بپذیرید در هر صورت. سعی میکنیم تا جایی که امکان داره خونده بشه پیامک های شما. آقای علی رزاق‌پور از قشقای فارس برامون نوشتن با سلام و ادب، آینده رو با توکل بر خدا و امید به زندگی و تلاش و کوشش و خدمت به هم نوع با همدلی و همزبانی میسازیم انشاءالله. با سپاس، ممنونم از شما.
با سلام، آینده بادی از هستی بشر است که در سراسوی دهه گسترش می‌یابد. شاهین فرزانه از استان اردبیل.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما. گفتن آینده رو تربیت درست توسط پدر و مادر می‌سازه. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان این پیامک رو فرستادن. ممنونم.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم به خدمت شفاهای ایران، بخصوص شفاهای ایران در مرکز گلستان. به تمام خواهران و برادران گلستانیم عرض ادب و احترام دارم و روزهای خوبی را برای همه آنها از خداوند مسئله دارم. آیا رایجی گل گوینده محترم برنامه، در رابطه با سوالی که طرح نمودین، چگونه می توانیم یه زندگی بهتری داشته باشیم، رو به ارتقا بریم و اینا؟ اولا باید همیشه امید من به خدا باشه، چون تقدیر و سرنوشت من دست خدا است. بعدن اگر از نظر اجتماعی باشه، مثلا باید بیایم همگی مثل اوائل جنگ که با اتحاد و همبستگی توانستیم در جبهه ها ظهور پیدا کنیم، باید مجددن در این وضعیتی که ما تحریم داریم و بحران کرونا هست و هزاران مسائل و کمبود اینا، باید با اتحاد و همبستگی هممون، چه قشر بالا چه قشر ضعیف، با همدیگه زنجیروار زندگی کنیم، در چشم دشمنان رو کور کنیم. این حرف من بود برای شما ایرانیان عزیز. شب خوبی را برای همه آرزومندم، به امید فردایی مملو از روشنایی و آسایش و آرامش برای همه دلداران و عزیزان ایرانی. شب بخیر. رضا ویسیان است مستنندش.
ممنونم از شما شنونده عزیزمون. نوشتن سلام بر مردم خوب استان گلستان، آینده رو خودمون میسازیم. آقای شهرام اکبری راننده تریلر الان تو جاده خوشیلاق هستن به سمت آزادشهر. گفتن بچه کرمانشاه هم درود بر شما، الان در استان گلستان هستن. یه خدا قوت بگیم به همه رانندگان عزیز که در جاده ها هستن و همدمشون رادیوه. زندگی فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره، تلخی و شیرینی داره، سختی و آسونی داره، اما به قول فردوسی بزرگ، بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. الهی که دلتون همواره پر از شادی باشه و در روزگار سخت شیوع ویروس کرونا غم نبینید. یکی از راه‌های شاد کردن دل، بهره‌مند شدن دل از حکمت و معنویته. استان گلستان سرزمین مفاخریه که همه اهل فضل و دانش و حکمت بودن. در این بخش با یکی از مفاخر استان گلستان آشنا میشیم و دلمون رو پر میکنیم از نغمه موزون حکمت و معنویت.
یک فنجان گفتگو. در این برنامه آشنا میشیم با عبدالوهاب استرابادی، از متکلمین قرن دهم هجری در سرزمین تاریخی جرجان و استرابادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالوهاب ابن حسین ابن سعد الله ابن حسینی استرابادی هستم. اجداد من از سادات جلیل القدر استراباد بودند. مقدمات علوم را در استراباد گذراندم، اما بخشی از سالهای عمر من در مشهد گذشت. در مشهد بود که
به چه این گونه خیره نگاه میکنی؟
به آسمان پرستاره امشب.
شما بیدلیل به آسمان نگاه نمیکنید. خوب میدانم هر وقت که شما به آسمان اینطور خیره نگاه میکنید به چیزی فکر میکنید که حاصلش نوشته میشود برای شاگردان.
همینطور است. داشتم به اهمیت علم کلام فکر میکردم. اینکه کار متکلم دفاع عقلانی از عقاید دینی است. همزمان فکرم مشغول آیت الکرسی بود. اینکه جز خدا خدایی نیست. اینکه خداوند زنده است، قیوم است. خواب در او راه ندارد و غیره. به این فکر افتادم که بر آیت الکرسی تفسیری بنویسم. چنین شد و کتابی نوشتم در تفسیر آیات 255 الی 257 از سوره بقره که مشهور است به آیت الکرسی.
عبدالوهاب ابن حسین استرابادی شاگردان بسیاری داشت، از جمله فخرالدین علی ابن حسن زباری. فخرالدین علی ابن حسن زباری از فضلای نامی عصر شاه طهماسب و مؤلف کتب در طریقه شیعه به زبان فارسی از شاگردان جناب عبدالوهاب استرابادی بود.
من در علم کلام تبحر داشتم و این لطف خدا بود. همچنین خداوند به من لطف کرد و پسری به من داد به نام محمد تقی که او نیز اهل علم است. خوب بیاد دارم که
از این که شما را ترک می کنم و به اصفهان می روم قدری ناراحتم.
ما هم دلمان برای تنگ می شود، اما راهی که انتخاب کردی راهی درست و نورانی است.
اصفهان شهر بزرگی است. امیدوارم که بتوانم موفق شوم.
می توانی، اگر همت کنی می توانی. از علم آموزی خسته نشو. بیا.
این چیست؟
به جناب میر فندرسکی نامه ای نوشتم. انشاءالله شما را به شاگردی می پذیرد. تحت تعلیم او که باشی حتما به درجات عالی در علم و معرفت خواهی رسید. سلام مرا به ایشان برسان.
محمد تقی استرابادی فرزند عبدالوهاب حسین استرابادی بعدها یکی از علمای بزرگ شد و کتاب فصوص الحکم ابن عربی را شرح کرد. وی شاگرد میر فندرسکی بود و در سال 1058 دار فانی را ودا گفت.
تشکر از همراهی شما شنونده های نازنینمون از سراسر ایران که دارید برنامه شب های ایران رو میشنوید. خدمتون بگم از مرکز گلستان این بار در خدمت شما هستیم. ساعتم 1:44 بام داده. سعادت انسان به وسیله دوستی و محبت رقم میخوره. پس چرا همدیگر رو دوست نداشته باشیم و به همدیگه هدیه ندیم؟ این روزا که به خاطر شیوع بیماری کرونا بعضی از مشاغل کم رونق شده و ممکنه عده‌ای در سختی روزگار سپری بکنن، لازمه که بیشتر از همیشه هوای همدیگر رو داشته باشیم. اوج این مهربانی رو در روزهای ماه مبارک رمضان و در ماه محرم شاهد بودیم، اما باز هم میشه مهربانی کرد و با این مهربانی ها به زندگی گرما بخشید. در کتاب عیون اخبار و رضا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند امت من تا هنگامی که یک دیگر را دوست بدارند و به یک دیگر هدیه دهند و امانت داری کنند سعادتمند خواهند بود. قطعه‌ای که داریم تقدیمتون میکنیم با عنوان الله جانم از ساخته های فریدون رومی با زبان ترکمنیه، با هم دیگه میشنویم و لذت میبریم. الله جانم رو شنیدیم. الله نگهدار همه شما عزیزان باشه. خدمت شما عرض کنم که در سال 57 همه شهرهای ایران در انتظار یک حرکت بزرگ بودند. هر شهر و دیاری در تقویم 57 نقشی داشته. نقطه عطف مبارزات مردم گرگان واقعی 5 آذر ماه سال 1357، زمانی که مردم گرگان علیه رژیم ستمشاهی قیام کردند و گرگان لاله‌زار شد. این واقعه در تقویم ایران اسلامی به عنوان سالروز قیام مردم گرگان ثبت شده. حالا که در آستانه دهه مبارک فجر هستیم، همراه با خانم اسدی مروری داشته باشیم بر این حرکت عظیم مردم انقلابی گلستان.
پا پاییز سال 57 بود که عمال رژیم شاهنشاهی مسلحانه به سمت حرم امام رضا حمله کردند و واقعه 29 آبان مشهد رقم خورد. این حادثه قلب مردم مذهبی ایران رو جریحه‌دار ساخت و حضرت امام هفتمین روز این واقعه رو عزای عمومی اعلام کرد. مردم انقلابی شهر گرگان هم در هفتمین روز این واقعه یعنی پنجم آذر قرار شد در فلکه امامزاده عبدالله شهر گرگان تجمع کنند و دست به یک راهپیمایی آرام بزنند. فلکه امامزاده عبدالله شهر گرگان مملو از جمعیتی شده بود که آمده بودند خشم و انزجار خودشون رو از رژیم شاه به نمایش بذارن. البته در تجمع آرام. اما ماموران شهربانی قبل از اینکه راهپیمایی آغاز بشه مسیر تظاهرات رو به صورت مسلحانه بستن و به سوی تجمع کنندگان شلیک کردن. شاهدان عینی پنجم آذر 57 بعد از گذشت 40 سال هنوز خاطرات اون روز رو به خوبی به خاطر دارن.
روز 5 آذر ما از دبیرستان مسیح الله ذبیحی که یکی از دبیرستان‌هایی بود که بچه‌های کلاس 4 و 3 دبیرستان از گردانندگان تظاهرات ضد رژیم شاه بودند در گرگان حدکرد کردیم، ولی چون خیابان‌ها رو افراد پلیس شاهنشاهی و نظامی‌ها در نقاط مختلف مرکزی شهر بند آوردن، از قسمت‌های کمربندی گرگان و میشه گفت که اون موقع گرگان جدید که از محلات قدیمی گرگان هست وارد خیابان شهدای امروز شدیم که مواجه تیراندازی و گاز اشکاور افراد رژیم منحوس پهلوی مواجه شدیم و همه ما آمدیم توی قبرستان امامزاده عبدالله گرگان که امامزاده تو همون قبرستان واقع شده. هجوم جمعیت بسیار زیاد بود و تیراندازی به شدت، تمام تیرهایی که به دیوارهای اطراف امامزاده و خود بارگاه امامزاده چند تیر اصابت کرد، گازهای اشکاور و چندین نفرن در اثر همون ازدحام جمعیت و فرار و تیراندازی بود که مصدوم شدن و شنیدم که چند تا از اینها هم به شهادت رسیدن.
ماموران شاه در کوچه و خیابان‌های شهر هر کجا مردم بی‌دفاع رو می‌یافتند به گلوله می‌بستند. اما مقاومت مردم در فضایی از آتش و خون ادامه داشت. عمال رژیم شاهنشاهی در روز 5 آذر 57 بیش از 100 نفر را مجروح کردند و 14 جوان گرگانی را به شهادت رساندند. جوانانی که تنها جرمشان عدالت خواهی و آزادی طلبی بود. جوانانی که مادرانشان منتظر بودند تا حاصل یک عمر زندگیشان را در لباس دامادی ببینند. بغض 40 ساله گلوی مادر حجت الله عباسی شهید واقعی پنجم آذر را هیچگاه فراموش نخواهم کرد.
رفیقا آمدن پیش که بیا بریم، میخوام یه تظاهرات. گفت شما بریم، من پشت سر میام. من رفتم آمدم خانه، رفتم تو تظاهرات. از اول انقلاب تا لحظه ای که انقلاب تمام شد تو این کارا بودم، چه با جنگ بودم چه اینجا بودم. گو الان بر میگردن، رفت که دیگه بر نگشته. آمدم با موتور، من سوار کردن از پشت مولود خانه، من بردم 50,000. از این نفس من توی برس وست بود تو که تو صبح بودم، صبح رفتم دم عباد فس یک دن تو سنقدی آب کردم، بردم 50,000. گفتم که حاج خانم میخوام برم پلو بچم. گو بچت که گفتم حجت الله عباسی پرستاره دهنش در آمد شهید شد. بردن پای منو بردن تو امامزاده، یه لحظه تو تابوت روش واس کردن، به خدا مثل نو توتوق میکشید شهید. بغلش کدم بوسش کردم، کدم خدا حافظ.
کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره.
میگن کسانی که به وسیله شانس به استقبال فرداهای زندگی میرن، هر سه زمان گذشته، حال و آینده رو از دست میدن و کسی که گذشته، حال و آینده نداشته باشه در واقع نیست. پس باید بگیم کسی که به امید شانس زنده است، خیلی وقته که عمرشو از دست داده. به نظر شما اینطور نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به اجرا کنندگان شبهای ایران از استان گلستان شهر زیبای گرگان. آینده ایران دست جوانان و نوجوانان عزیز است. خانواده ها، دولت مردان انشاءالله از این جوان ها باید حمایت کنند. و یک تشکر ویژه میخوام از این پزشکان، پرستاران، مدافعان سلامت سراسر ایران، یه تشکر ویژه ازشون میخوام بکنم. یه خدا قوت جانانه از صمیم قلب خدمتشون عرض میکنم و از خدا میخوام که انشالله طول عمر با عزتشون عطا بفرماید. بنازم اون پرستار و حکیمی که از هر نوع خود دفع بلا کرد. بنازم شون که دلسوزن شی و روز. بنازم اون کسی که جون فدا کرد. بام ایران شهرستان بروجن، اللهم عجل ولی جل بره.
ممنونم از شما. دقایق پایانی برنامه است. در آستانه دهه فجر هم هستیم. ضمن گرامی داشته این ایام، آخرین بخش برنامه رو متبرک میکنیم با یاد و نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شعری از آقای رسولی، شاعری از کشور دوست و برادر افغانستان. این قطعه شعر رو با هم دیگه بشنویم برمیگردیم.
قامت بلند، نام بلند، آشیان بلند، مردی که از غرور قدش آسمان بلند. قامت بلند، نام بلند، آشیان بلند، مردی که از غرور قدش آسمان بلند. رزمنده آفتاب غرور آفرین سحر، نامش به لوح تاریخ ایرانیان بلند. کاج بلند همت و مردانگی و فر، کاج بلند همت و مردانگی و فر، تا پیشگاه حضرت عشق آشیان بلند. با دستی او عدالت تاریخ زنده است، با دستی او عدالت و تاریخ زنده است، از هیبتش صدای زمین و زمان بلند. کوه صلابت و هنر و فضل آبرو، کوه صلابت و هنر و فضل آبرو، از دامن شکوه خراسانیان بلند. در نبض لحظه ها زمان جاودانه شد، در نبض لحظه های زمان جاودانه شد، شیراشیان شرارتن آرمان بلند. قامت بلند، نام بلند، آشیان بلند، مردی که از غرور قدش آسمان بلند. در نبض لحظه ها به زمان جاودانه شد، شیراشیان شرارتن آرمان بلند.
بله، با حدیثی از امام علی علیه السلام برنامه رو به پایان میبریم. برای انسان حیاتی گواراتر از عافیت و سلامتی نیست. با آرزوی سلامتی برای شما هموطنان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Hürmetli muhataplarımız, huzurunuza selam arz ediyor. Hoş geldiniz Erdebil Radyosu'ndan hizmet ediyor. Dostlar idamada kitab-ı şan barnaması neşidir.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان همیشگی و فریفته کتاب شب. امشب بخش دوم بازخوانی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد رو با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی تقدیم شما میکنیم. داستان روایت کننده خاطره مردی است به نام مارلو از نخستین سفرش از انگلستان به بانکوک با کشتی جودا که کشتی بسیار قدیمی با بار زغال سنگ است. او در این سفر علاوه بر آنکه نخستین تجربه مسافرت به سمت شرق را پشت سر می‌گذاشت، برای اولین بار به عنوان ناخدا دوم در کشتی مشغول فعالیت شد و همین عنوان احساس مسئولیت او را در سفر افزایش داده بود. در روزهای ابتدایی سفرشان گرفتار یک طوفان دریایی می‌شوند که بخشی از کشتی فرسوده آنها را با خرابی مواجه می‌کند و برای همین و با کمک یدک‌کش در اسکله تاین برای تعمیرات پهلو می‌گیرند. بعد از چند روزی بار دیگر سفر خود را آغاز می کنند که در همان ابتدای را به دلیل غفلت با یک کشتی بخار تصادف می کنند. ادامه داستان رو بشنوید. پس از تصادف کشتی ما با بار زغال سنگ با اون کشتی بخار، تقریبا دنیا که احساس میکردیم قرار از این به بعد بر وفق مراد باشه، برگ تازه‌ای از حوادث آبستن در بطن خود رو نشونمون داد. بعد از اون تصادف به برباد رفتن تمام رویاهای خوب و شیرینم فکر میکردم که صدای خشنی گفت به آرومی و با احتیاط به طرف عقب کشتی. زنگی به صدا در اومد. ماهون فریاد زد این چه کشتی بخاریه؟ تا اون موقع کشتی برای ما چیزی بیشتر از یک سایه بزرگ نبود که در حال مانور دادن اندکی از مسیر خارج شده بود. اونا با صدای بلند یک اسم رو به ما میگفتند. اسم یه زن، میراندا یا ملیسا یا چیزی شبیه به این. همونطور که داشتیم با کمک فانوس ها خرده های متلاشی شده نرده ها و دیوارهای عرشه کشتی و تجهیزات و وسایل شکسته رو به دقت نگاه می‌کردیم، ماهون به من گفت این یعنی این که یه ماه دیگه تو این دخمه میمونیم. تازه یادمون افتاد که از کاپیتان خبر بگیریم. در تمام اون مدت از اون نه چیزی دیده و نه شنیده بودیم، تا اینکه یه صدای حزن‌انگیز از جایی در وسط بارانداز بلند شد. آها جودا، چطور این شیطون پلیدونو به اونجا رسونده؟ ما فریاد زدیم هی های. او با ناله فریاد زد من تو قایقمون بدون پارو روی آب شناور و سرگردونم. یک قایقران که دیر رسیده بود وسایل خودش رو برای کمک پیشنهاد کرد و ماهون به مبلغ 2 شلینگ و 6 پنس با او توافق کرد تا ناخدای ما رو با تناب تا پهلوی کشتی بکشه. او خانم برد بود که اول از نردمون بالا اومد. اونا تقریبا یک ساعت در اطراف بارانداز و در اون هوای سرد که بارون ریز میبارید روی آب شناور بودن. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر غافلگیر نشده بودم. به نظر میرسه که وقتی کاپیتان صدای فریاد منو بعد اون تصادف شنیده بود که به خدمه گفتم بیایید بالا، یه دفعه متوجه شده بود که جریان از چه قراره و با همسرش به همراه قایق نجاتمون که محکم به نردبون بسته شده بود پایین رفته بود. برای یه مرد 60 ساله بعد نبود. او همسرش رو تو قایق در جای یه پاروزن نشونده بود و آماده بود تا به داخل کشتی برگرده که تنابهای مهار قایق باز شده و روی آب شناور شده بود و بعد قایق اونا رو با هم برده بود. البته در اون آشفتگی ما صدای کاپیتان رو که فریاد می‌زده نشنیده بودیم. او شرمنده به نظر می‌رسید. آقای برد غرغر زنان گفت بیایید بریم و چیزی رو که اون کشتی بخار احمق متلاشی کرده ببینیم. صدمه زیاد نبود، اما 3 هفته سفر ما رو عقب انداخت. در پایان اون مدت، در حالی که کاپیتان با مباشرهاش مشغول بود، من کیف خانم برد رو تا ایستگاه راه آهن حمل کردم. برای او یه واگن درجه 3 گرفتم و او هنگام حرکت قطار پنجره رو پایین کشید و گفت اگر جان رو شب بدون شال گردنش دیدید، فقط از طرف من بهش یادآوری کنید که گلوش خوب بپوشونه. منظورش کاپیتان برد بود. گفتم حتما خانم برد. ناگهان قطار به راه افتاد و من کلاهمو به نشانه احترام برای زن سال خورده از سر برداشتم. هرگز دوباره او رو ندیدم. روز بعد به دریا رفتیم. وقتی که سفرمون رو به بانکوک آغاز کردیم، 3 ماه بود که از لندن خارج شده بودیم. ما انتظار داشتیم که تقریبا 2 هفته بیرون از لندن باشیم. ماه ژانویه بود و هوا عالی، هوای آفتابی، زمستونی عالی که افسون دلرباییش از هنگام تابستونم بیشتر بود. از اونجایی که این هوای غیر منتظره، ناگهانی و مختصره، مثل یک غنیمت و ثروت بادآورده، مثل یک نعمت خدادادی، مثل یک نمونه از شانس و خوشبختی، اون رو با تمام وجود لمس میکردیم و از این همه آرامش غرق شادی بودیم. در طی 2 روز بعد تندبادی وزیدن گرفت. کشتی جودا بالا و پایین میرفت و مثل یک جعبه شمع قدیمی روی آتلانتیک میغلطید و تلو تلو میخورد. باد روزها یکی پس از دیگری وزید. با بغض و کینه، بیوقفه، با بیرحمی، بدون استراحت. دنیا چیزی نبود مگه وسعتی از موجای بزرگ پر از کف که به سمت ما هجوم می آورد. زیر آسمونی اونقدر پایین که می شد اون رو با دست لمس کرد. اما مثل یک سقف دوده گرفته کثیف بود. در فضای طوفانی که ما را احاطه کرده بود، مقدار زیادی قطرات ریز بارون تو هوا پرواز می کرد. روزها و شبهای متوالی هیچ چیز در اطراف کشتی نبود مگه صدای زوزه باد، همهمه و قوقای دریا و سر و صدای آبی که روی عرشه می ریخت. نه کشتی استراحتی داشت و نه ما. کشتی تکون می خورد و این طرف و اون طرف پرتاب می شد. روی نوک دماغش می ایستاد، به روی دمش می شست، می غلطید، می نالید و ما مجبور بودیم زمانی که روی عرشه بودیم در جای خودمون بمونیم و وقتی زیر عرشه بودیم به تخت خوابامون بچسبیم. در تلاش پایدار و دائم بدنی و نگرانی فکری. سخت‌ترین کارمون در این ایام تلمبه زدن برای خارج کردن آبی بود که طوفان با خودش به کشتی آورده بود. تمام شب و تمام روز کارمون همین بود و دیدبانی و دیدبانی. کشتی داشت خودش رو آزاد و رها میکرد و شدیداً سوراخ شده بود. اما برای اینکه ما را ناگهان غرق کنه کافی نبود. موج شکنها دیوارهای عرشه از بین رفتند. تیرها و حایلها تکه و پاره شد. هواکشا خورد و متلاشی شدند. تو کابینا شکاف بند داشت. حتی یه نقطه خشک تو کشتی نبود. کشتی داشت کم کم خالی می شد. انگار قایق نجات بزرگ در همون کنار کشتی که با تسمه و بندها ایستاده بود با یه تلسم و جادو به یه تکه چوب تبدیل شده بود. من خودم قایق رو تناب پیچ کرده بودم و تقریبا از کار دست خودم احساس غرور می کردم که مدتی طولانی در برابر کینه توزی و نفرت دریا مقاومت کرده بود. هیچ وقفه و تغییری در شرایط آب و هوا وجود نداشت. دریا مثل ورقه ای از کف سفید بود. مثل یه پاتیل پر از شیر جوشیده. هیچ پارگی و از هم گسیختگی هم تو ابرها نبود. برای ما نه آسمونی وجود داشت، نه ستارهی، نه آفتاب، نه جهان، هیچ چیز به جز ابرای عصبانی و دریای بسیار خشمگی. ما تنها مشغول خارج کردن آب از کشتی بودیم و دیدبانی. دیدبانی برای زندگی با ارزش. به نظر می رسید که این وضعیت تا ماها، تا سالها، تا ابدیت طول بکشه. انگار ما دریانوردان مرده بودیم و به دوزخ رفته بودیم. روزهای هفته نام ماها و اینکه چه سالی بود رو فراموش کرده بودیم و اینکه آیا ما تا کنون تو ساحل بودیم. وزش باد بادبانها را به یک سو میروند. قایق زیر یه پارچه بادی به پهلو خوابیده بود. اقیانوس روش ریخته میشد و ما توجهی نمی کردیم. چشمامون گرد شده بود. به محض اون که روی عرشه خزیدیم، من یه دور کامل با تناب به دور مردها، دستگاه تصفیه آب و دکل اصلی چرخیدم. و ما دائما میچرخیدیم و میچرخیدیم با آبی که تا کمرمون، تا گردنمون و تا بالای سرمون میومد. تمام اینا به کنار، ما فراموش کردیم که خشک بودن چه حسی داره. جایی در درونم به این فکر میکردم که این بلا و بدشانسی ماجرای سرگذشته. این اولین سفر دریایی من به عنوان ناخدای دومه و من فقط 20 سال دارم و من اینجا به خوبی هر یک از این مردا دووم میارم و این سفر رو ادامه میدم و از افرادم تا رسیدن به مقصد محافظت میکنم و خوشحال بودم. از تجربه کردن دنیا دست نمیکشیدم. لحظات شادی و سرور داشتم. هر وقت کشتی شکسته و متلاشی شده قدیمی به شدت با قسمت هلالی عقبش بلند به هوا پرتاب می شد، به نظرم می رسید که کلمات نوشته شده جودا لندن یا انجام بده یا بمیر روی پشتش رو مثل یک درخواست، مثل یک مبارزه طلبی و اعتراض، مثل یک فریاد بر سر ابرهای بیرم پرتاب می کرد. و همه اینا مدیون جوانی، قدرتش، ایمانش و تخیلش بود. اون کشتی برام یه عرابه کهنه که تلق تلق صدا میداد و با مقدار زیادی زغال سنگ دنیا رو دور میزد برای پول نبود، بلکه برام نماد سعی و تلاش، آزمایش و آزمون زندگی بود. من از او با خوشی یاد میکنم، با مهر و عاطفه، با حسرت و افسوس، همونطور که شما از کسی که عاشقش بودید و حالا از دنیا رفته یاد میکنید. من هرگز فراموشش نمیکنم. یه شب وقتی خودمونو با تناب به دکل بسته بودیم، باد گوشامونو کر کرده بود. اونقدر که رمق نداشتیم حتی آرزوی مرگ خودمون رو بکنیم. موج سنگینی از آب با صدای بلندی داخل کشتی ریخته شد و سر تا پامونو خیس کرد. به محض اینکه نفسم سر جا اومد، چون در محدوده وظایفم بود، فریاد زدم ادامه بدید بچه‌ها، که ناگهان احساس کردم یه شیء سخت که روی عرش شناور بود به ساقپام برخورد کرد. چنگ زدم و اون رو لحظه گرفتم. اما بعد اون رو گم کردم. هوا انقدر تاریک بود که تا فاصله 30 سانتی متری نمیتونستیم صورتهای همدیگر رو ببینیم. تصور کنی؟ پس از اون ضربت کشتی برای مدتی آروم شد و شی هرچی که بود دوباره به پام اصابت کرد. این بار اونو گرفتم. ظرف روغندون بود. اولش در حالی که از خستگی گیج و حواسپرت شده بودم و به هیچ چیز غیر از دستگاه‌های خالی کردن آب از عرشه کشتی فکر نمی‌کردم، نفهمیده بودم که چه چیزی تو دست دارم. اما بعد ناگهان به ذهنم خطور کرد و فریاد زدم: پسرا، اتاق روی عرشه خراب شده. اینجا رو ول کنید بیاید دنبال آشپز بگردیم. در قسمت جلو عرشه یک اتاق بود که شامل یک آشپزخانه، تخت خواب آشپز و محل استراحت خدمه کشتی بود. در حالی که روزها بود انتظار میکشیدیم تا اتاق رو رفت و روب شده و پاک و پاکیزه ببینیم، به کارگرها دستور داده شده بود تا تو کابین بخوابن. تنها جای امن تو کشتی. اگرچه پیشکار آبراهام اصرار داشت که به تخت خواب خودش بچسبه، نمیدونم از روی نادونی یا وحشت محض بود. مثل یه حیوانی که تو زلزله یه جای محکم و ثابت رو رها نمی‌کنه. بنابراین ما رفتیم تا دنبالش بگردیم. این درست مثل جستجو برای مردن بود. برای اینکه وقتی ما بدون تناب پیچی اونطور بی‌حفاظ و بدون سرپناه بودیم، انگار روی تکه الوار بودیم. اما با این حال رفتیم. اتاق روی عرشه خرد و متلاشی شده بود. انگار کالبدی بود که از درون منفجر شده بود. بیشتر قسمتاش به روی آب رفته بود. چراغ خوراکپزی، وسایل افراد، اموال و دارایی‌هاشون همه رفته بود. اما دو تا میله که قسمتی از تیغه‌ای که تخت خواب آبراهام به اون متصل بود رو نگه داشته بود، انگار با یه معجزه در سر جای خودش باقی مونده بود. ما کورمال کورمال از بین خرابی‌ها رفتیم و به اون قسمت رسیدیم. او اونجا بود. تو تخت خوابش نشسته بود. کف و تخت پارهای شکسته دور تا دورش رو گرفته بود. با خوشرویی تند و ناشمرده به خودش حرف میزد. عقلش رو از دست داده بود. با این شوک ناگهانی که تا نهایت صبر و استقامتش آمده بود، کاملا و برای همیشه دیوونه شده بود. ما اونو گرفتیم و بالا آوردیم. با زور به طرف عقب کشتی کشوندیم و او رو در حالی که ابتدا سرش رو به طرف پایین‌های کابین بود پایین بردی. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش دوم بازخوانی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد رو با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM دا 94 ممیز 1 مگاهرتز
شب اختر شکنان روز سحر خیزان است چه لطائف که در این صبح پس از باد خواب صد آینه را بر ورق گل بستند سر هر قطره اشکی که بری
دوش جامی زدم آن گونه و بنود مرا آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است آنچه از دیده صاحب نظران آنچه از دیده ی صاحب نظران است. قطره و طاقت هنگامه دریا هی ها قطره و طاقت هنگامه دریا هی ها آنچه سامان نپذیرد سرم نکانه آنچه سامان نپذیرد سرم خط معنی زیبایی عالم برگرد ای رو خط معنی زیبایی عالم برگرد 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 که در این آینه تصویر تو سرگردان است که در این آینه تصویر تو